اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری امروز شنبه 25 ماه جدی را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و سایر مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم لیلا ماهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکنه.
سلام و صبح بخیر، لیلا ماهبی بزیمی هستم با مشروع خبرها. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان میگوید که از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی تا کنون بیش از 15 میلیون تذکره به شهروندان افغانستان در سراسر این کشور توزیع شده است. با گفته اداره ملی احصائیه و معلومات، از مجموع تذکره های الکترونیکی توزیع شده حدود 9 میلیون آن در بیشتر از 3 سال حاکمیت طالبان توزیع شده است. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان در دیدار با سفیر عربستان سعودی در کابل از آن کشور خواسته است که سهمیه شهروندان افغانستان برای اشتراک در مراسم حج و عمره را افزایش دهد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفته است که متقی به روز یکشنبه 12 ماه جنوری با فیصل طلق البقمی، سفیر عربستان در کابل، بر ارائه خدمات قنصلی به شهروندان افغانستان مقیم عربستان سعودی تاکید نمود. در حال حاضر عربستان سعودی سهمیه زائران مراسم حج برای شهروندان افغانستان را حدود 30,000 تعیین کرده است. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، از برگزاری کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی به میزبانی پاکستان استقبال کرده، از حکومت طالبان خواسته است که شهروندان این کشور را به دلیل ممنوعیت آموزش دختران مجبور به ترک وطنشان نکند. رئیس جمهور پیشین افغانستان دیروز دوشنبه 13 ماه جنوری با فرستادن اعلامیه به رسانه‌ها آموزش دختران را یک حق مسلم و تردید ناپذیر عنوان کرده، گفته است که ممنوعیت دختران افغان از آموزش و تحصیل خلاف منافع ملی و توجیه ناپذیر است. طالبان پس از حاکمیت مجدد بر افغانستان در آگست 2021 محدودیت های زیادی را بر دختران و زنان در افغانستان وضع کردند. کرزی اضافه کرده است که با توجه به نقش سازنده و حیاتی زنان و دختران در ترقی افغانستان، استحکام جامعه و تقویت خانواده ها بار دیگر از حکومت طالبان می خواهد که هرچی زودتر دروازه های مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران باز کند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، خبرهای منطقه و جهان. کنفرانس دو روزه آموزش دختران در جوامع اسلامی به میزبانی پاکستان با اشتراک 150 نماینده از 44 کشور و سازمان بین المللی و شمول مفتیها، عالمان دینی و امامان شناخته شده، با تاکید بر اهمیت و فرضیت آموزش دختران پایان یافت. در اعلامیه پایانی این کنفرانس که بر روز شنبه آغاز شده بود آمده است که تأکید می شود که آموزش دختران نه تنها یک وجیبه دینی بلکه یک نیاز مبرم اجتماعی است. این یک حق بنیادی است که توسط قوانین الهی حفظ شده، توسط آموزش های اسلامی مکلف ساخته شده، توسط منشورهای بین المللی تقویت گردیده و در قوانین اساسی ملی به خوبی مسجل شده است. در اعلامیه پایانی این کنفرانس که بر روز یکشنبه 12 ماه جنوری صادر شد آمده است که شرکت کنندگان ضمن تأکید بر توانمندسازی زنان از طریق آموزش در همه سطوح و همسو با آموزه‌های اسلام، مخالفت خود را با هر گونه نقض حقوق، نادیده گرفتن نقش و تنزیل جایگاه زنان ابراز داشتند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. میلیون ها ظاهر هندو از سراسر هند دیروز دوشنبه 13 ماه جنوری در شهر پریاگراج، ایالت اتراپردیش، دور هم آمدند تا در مراسم مذهبی کمب میله شرکت کنند. این مراسم که به عنوان یکی از بزرگترین تجمعات مذهبی جهان شناخته می شود، برای 6 هفته ادامه خواهد داشت و انتظار می رود که حدود 400 میلیون در آن حضور یابند. زائران در محل تقاطع دریای گنگا و جمنا دور هم می آیند و غسل در این آبها که مقدس پنداشته می شود بخشی از این مراسم است. زائران در محل تقاطع دریای گنگا و جمنا دور هم آمده و غسل در این آبها که مقدس پنداشته می شود بخشی از این مراسم است. بر اساس احصائیه دولت هند که جمعیت بالغ بر 1.4 میلیارد دارد، در مراسم مشابه سال 2019 240 میلیون نفر شرکت کرده بودند. این مراسم فرصتی برای تقویت اعتبار دولت هند به رهبری نریندرا مودی نیز محسوب می شود. مودی این رویداد را فرصت الهی توصیف کرده و آن را نماد از اتحاد و اخلاص مردم دانسته است. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دوازدهم ماه جنوری در تماس تلفنی با جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به توافق آزادی گروگان‌ها در غزه معلومات تازه ارائه کرد. قصر سفید نیز با نشر اعلامیه این تماس را تایید نموده، گفته است که رئیس جمهور آمریکا بر نیاز فوری آتش بس در غزه و بازگشت گروگان‌ها تاکید دارد و خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه شده که بر اساس توافق انجام شده با توقف درگیری‌ها امکان پذیر خواهد بود. دفتر نتانیاهو با نشر اعلامیه گفته است که صدر اعظم در صحبت با رئیس جمهور ایالات متحده در مورد پیشرفت‌های مذاکرات برای آزادی گروگان‌ها بحث کرد و وی را از مأموریتی که با تیم مذاکره کننده در دوحه برای تسریع آزادی گروگان‌ها داده است در جریان قرار داد. رهبران دو کشور یک روز پس از آن با هم صحبت کردند که دفتر نتانیاهو اعلام کرد که اسرائیل هیئت متشکل از مقامات ارشد آن کشور را به منظور مذاکره به قطر اعزام می‌کند. رسانه‌های دولتی لبنان 12 ماه جنوری گزارش دادند که اسرائیل حملات هوایی را بر مواضع حزب الله در جنوب و شرق آن کشور انجام داده است. اردوی اسرائیل نیز ضمن تایید این حملات گفته است که حملات شامل هدف قرار دادن یک مسیر قاچاق سلاح برای حزب الله در امتداد سرحد سوریه و لبنان می شود. حملات هوایی اسرائیل آتش‌بس شکننده میان اسرائیل و تندروان حزب الله تحت حمایت ایران را بیشتر تحت فشار قرار می‌دهد. اسرائیل و حزب الله لبنان به تاریخ 27 ماه نوامبر 2024 روی یک آتش بس توافق کردند. خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده است که طیاره‌های جنگی اسرائیل ساحاتی را در حومه جنتا واقع در شهر بلبک و همچنین ساحات نزدیک نبتیه در جنوب این کشور هدف قرار دادند. تا کنون گزارشی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. اردوی اسرائیل گفته است که شماری از اهداف را که ناظران آتش بس به عنوان تهدید معرفی کرده بود هدف قرار داده است. اداره استخبارات کوریای جنوبی دیروز دوشنبه 13 ماه جنوری در یک جلسه پشت درهای بسته با قانونگذاران آن کشور گفته است که حدود 300 سرباز کوریای شمالی در جنگ روسیه در اوکراین کشته و 2700 سرباز دیگر این کشور در این جنگ زخمی شدند. اداره استخبارات ملی کوریای جنوبی گفته است که در جریان بازجویی چندین نظامی کوریای شمالی که توسط سربازان اوکراینی اسیر شده‌اند، ماموران کوریای جنوبی نیز حضور داشته‌اند. چند روز قبل ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که دو سرباز کوریای شمالی در جنگ در ساحه کورسک روسیه توسط نظامیان اوکراینی اسیر شده‌اند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با خانواده‌های جورج گالزمن، رایان کوربت و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی که از سال 2022 بدین سو در بازداشت طالبان به سر می‌برند، پس از چاشت روز یکشنبه 12 ماه جنوری صحبت کرد. قصر سفید با نشر خبرنامه گفته است که بایدن و بستگان این سه آمریکایی در مورد تلاش‌های حکومت ایالات متحده برای بازگرداندن گالزمن، کوربت و حبیبی صحبت کردند و رئیس جمهور آمریکا با تعهد برای رهایی همه آمریکایی‌هایی که ناعادلانه در خارج بازداشت و گروگان گرفته شده‌اند تأکید کرد. روزنامه وال استریت جورنال چند روز قبل در گزارش گفت که حکومت بایدن سرگرم مذاکره با طالبان است تا گالزمن، کوربت و حبیبی از بند طالبان رها شوند. بر اساس گزارش این روزنامه، مقامات طالبان در بدل رهایی این سه آمریکایی خواستار رهایی محمد رحیم الافغانی، همکار اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکه القاعده، از زندان گوانتا نامو شدند. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، روز شنبه 11 جنوری به طلوع نیوز گفت که بحث‌های در مورد تبادله زندانیان با آمریکایی‌ها صورت گرفته است. حکومت طالبان نیز مذاکرات را در مورد تبادله زندانیان تایید کرده است. حکومت ایالات متحده محمد رحیم الافغانی را یکی از دستیاران ارشد القاعده خوانده و تأکید کرده است که وی در زندان گوانتانامو به سر می‌برد. جیمز دیوید ونس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، 12 ماه جنوری گفت که افرادی که به تاریخ 6 جنوری 2021 هینی یورش به ساختمان کنگره آمریکا دست به خشونت زدند، به طور واضح نباید عفو شوند. ترامپ چند هفته قبل گفت پس از احراز تصدی ریاست جمهوری به تاریخ 20 ماه جنوری 2025 به سرعت تلاش خواهد کرد تا اکثر کسانی را عفو کند که تلاش کردند برای جبران شکست وی در انتخابات 2020 نشانه انتقال مسالمت آمیز قدرت شوند. ونس در مصاحبه با تلویزیون فاکس نیوز تاکید کرد که موضوع عفو بسیار ساده است. او گفت افرادی که مظاهرات مسالمت آمیز انجام دادند باید عفو شوند، اما تاکید کرد اگر در آن روز مرتکب خشونت شده اید واضح است که نباید عفو شوید. بیش از 1500 تن به اتهامات فدرال ناشی از محاصره ساختمان کنگره ایالات متحده متهم شده اند. این رویداد موجب زخمی شدن بیش از 100 افسر پلیس شد. صدها تن که تنها با ورود غیر قانونی به ساختمان کنگره اقدام کرده بودند مجرم شناخته شده اند، اما شمار دیگر به جرایم جنایی جدی‌تر از جمله لتو کوب افسران پلیس متهمند. نیوت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده گفته است که افغان‌های همکار با آمریکا شایان حمایت و رفتار ویژه بوده و به گفته وی نباید آنان در شرایط دشوار به حال خودشان رها شوند. گینگریچ در مصاحبه با شبکه خبری CBS گفت افغان‌هایی که در کنار آمریکایی‌ها فعالانه جنگیدند جان آمریکایی‌ها را نجات داده و در پیروزی علیه طالبان کمک کردند به نظر من سزاوار سطح فوق‌العاده حمایت و رفتارند. این قانون‌گذار آمریکایی با مارگریت برایدن مجری برنامه رو در رو با ملت در شبکه CBS گفت زمانی که کسی با کلی متحد شما باشد و دوشادوش شما جان خود را به خطر اندازد نباید آنان را رها کنید. این یک قاعده با کلی روشن است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده که قرار است به تاریخ 20 ماه جنوری سال روان قدرت را در ایالات متحده به دست گیرد، انتظار می رود روی کرد سخت گیرانه ای را در خصوص مهاجرت به ایالات متحده پیش گیرد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. آتش سوزی ها در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا همچنان ادامه دارد و افزایش بادها و شرایط آب و هوا تلاش های خاموش سازی آتش را با مشکل روبرو کرده است. ورونیکا بلدرس خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که شرح آن را از نجیبه خلیل مشنوید.
گاون نوسم والی ایالت کالیفرنیا روز یکشنبه گفت که آتش سوزی ها در منطقه لس آنجلس یکی از بدترین آفات طبیعی در تاریخ ایالات متحده خواهد بود و افزود
تنها مصارف مرتبط با آن از نظر اندازه و وسعت.
او تایید کرد که از منابع موجود برای خاموش ساختن آن دریغ نشده و علاوه کرد
در حال حاضر 14,000 نفر دست به کار است. گارد ملی را دو برابر کردیم. ما 16,180 نفر داریم که در بخش تدارکات کمک میکنند.
چندین ایالت امریکا و حتی کشورهای مثل مکسیکو تیمهایی را برای مهار شعله‌های آتش اعزام کردند. رئیس جمهور جو بایدن از کنگره خواسته است تا هر کاری که برای بهبود وضعیت در کالیفرنیا لازم است انجام دهد. تام ایمر نماینده جمهوری خواه روز یکشنبه در برنامه این هفته شبکه ABC درباره این موضوع چنین گفت.
در ماه دسامبر کانگرس 118 قانون امداد امریکا را تصویب کرد که میلیاردها دلار در اختیار فیما یا اداره فدرال برای رسیدگی به حالات اضطرار قرار داد تا نه تنها با طوفان‌های بحری میلتون و هیلتون قبل از وقوع آن مقابله کند بلکه برای وضعیت‌های مانند این نیز رسیدگی شود.
اما حتی با وجود منابع فراوانی که در دسترس است، آزمون بزرگ است و خطر دور از اتمام.
هشدارهای خط سرخ مجدداً صادر شده است. بادها در حال برگشت است و ما همچنان می‌خواهیم مطمئن شویم که مردم در اماکن امن هستند.
آدم شف سناتور دموکرات خاطر نشان کرد که راه بهبود از وضعیت طولانی خواهد بود و کالیفرنیا به حمایت حکومت جدید ترامپ نیاز دارد که در 20 جنوری آغاز به کار خواهد کرد. و افزود
برای رئیس جمهور آینده بسیار مهم است که با همه ما در کالیفرنیا همکاری کند تا مطمئن شویم که منابع مورد نیاز برای خاموش ساختن این آتش سوزی ها را حاصل میکنیم. البته در صورتی که تا زمان روی کار آمدن او ادامه داشته باشد تا ما بتوانیم کمک کنیم دوباره روی پا بیستیم.
شف افزود که پس از خاموش شدن آتش سوزی ها از بررسی چگونگی رسیدگی به این رویداد حمایت می کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
بر اساس یک تحلیل جدید، آمار تلفات ناشی از جنگ اسرائیل علیه شبه نظامیان حماس در غزه بیشتر از ارقام رسمی است که به نشر رسیده است. هنری ریجل، خبرنگار صدای امریکا از لندن، گزارشی در این مورد دارد که برگردان آن را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
بیش از 46 هزار نفر در باریکه غزه به علت خشونت ها جان خود را از دست دادند. نتایج یک مطالعه جدید که در مجله صحی به نام لندست به نشر رسیده است نشان می دهد که وزارت صحت که تحت مدیریت حماس قرار دارد، تعداد تلفات بین 7 اکتبر 2023 و 30 جون 2024 را بیش از 40% کمتر گزارش داده است. یکی از نویسندگان گزارش زینا جمال الدین است و می گوید
در واقع تعداد مرگ و میرها ممکن است بیشتر باشد، اما ما مسائل مانند عدم دسترسی به خدمات درمانی، حملات قلبی و برخی از جنبه های دیگر مانند بیماری های ساری، مراقبت های صحی مادران، زنان باردار که نمی توانند به خدمات زایمان مناسب دسترسی پیدا کنند و دیگر موارد را نیز شامل بسازیم.
طبق گزارش بررسی شده توسط مجله لنست، 59% از قربانیان را زنان، کودکان و سالمندان تشکیل می دهد که تقریباً با دیگر تخمین ها همخوانی دارد. اما این گزارش تعداد جنگجویان حماس در میان قربانیان را مشخص نکرده است. سفارت اسرائیل در لندن در بیانیه‌ای به صدای آمریکا گفت که هر اطلاعاتی که از غزه می‌آید قابل اعتماد نیست و غزه را به تعصب و سمت‌گیری ضد اسرائیلی متهم کرد. صدای آمریکا نمی‌تواند این ارقام را تایید کند، زیرا اسرائیل به خبرنگاران اجازه نمی‌دهد تا به غزه وارد شوند. با گفته این زینا جمال الدین، محققان 3 منبع یا لست مختلف را بررسی و مقایسه کردند که عبارت از وزارت صحت غزه، یک نظرسنجی آنلاین از مرگ و میرهای گزارش شده و آگهی های فوتی در شبکه های اجتماعی می باشد.
مهم است که در هر لست تکراری نداشته باشیم، بنابراین نمی خواهیم یک فرد را چندین بار فهرست کنیم. بنابراین ما معلومات را به دقت پاکسازی میکنیم، سپس همه این سلسله را به هم مرتبط میکنیم.
او اضافه میکند که همین روش برای تخمین تلفات در درگیری های دیگر نیز به کار گرفته شده است.
این روش در سودان و یمن نیز استفاده شده است و همچنین در کاسوو استفاده شده و بخشی از این شواهد در محکمه بین‌المللی عدالت یا ICJ مورد استفاده قرار گرفته است.
اسرائیل جنگ خود علیه حماس در غزه را پس از حمله مرزی شبه نظامیان در 7 اکتبر 2023 آغاز کرد که بیش از 1200 نفر، عمدتاً غیر نظامیان، توسط جنگجویان حماس کشته شدند. ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و دیگران حماس را یک سازمان تروریستی اعلام کردند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند. رژیم طالبان در افغانستان در اوایل ماه دسامبر زنان را از دسترسی به تحصیلات طبی از جمله پرستاری و قابلگی منع کرد. از آنجایی که کارمندان طبی مرد از تداوی زنان منع شده اند، این فرمان به این معناست که زنان افغانستان در آینده نچندان دور از دسترسی به هر گونه تداوی طبی محروم خواهند شد. دهم دسامبر مصادف با 76مین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. لیندا تامس گرینفیلد، نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت: از قضا افغانستان یکی از 48 کشور اصلی بود که این اعلامیه را پذیرفت. اعلامیه‌ای که تمام حقوق و آزادی‌ها را به طور مساوی برای مردان و زنان اعمال می‌کند. او گفت: اما امروز طالبان فرمان‌های منسوخ شده را صادر می‌کنند که هدف آن محروم کردن زنان و دختران از حقوق اساسی، فرصت آموزش، زندگی و شکوفایی با آزادی و کرامت است. گرینفیلد افزود: طالبان اخیراً دسترسی زنان به آموزش طبی را ممنوع کردند که به معنای عدم دسترسی زنان به مراقبت‌های طبی است. اگر دکتران، پرستاران، دکتران دندان و قابله‌های واجد شرایط وجود نداشته باشند، نیازهای مراقبت‌های طبی زنان در آینده چگونه برآورده خواهد شد؟ و علاوه بر آن، دکتران مرد نیز اجازه ندارند که زنان را تداوی کنند. سفیر تامس گرینفیلد گفت: این محدودیت جدید خلاف منطق است و می تواند مثابه حکم اعدام برای زنان و دختران افغان باشد که به تداوی های نجات بخش و حیاتی به شدت نیاز دارند. این محدودیت وضع شده بر هر مادر، هر نوزاد تولد نشده، چه پسر و چه دختر، و آینده افغانستان تأثیر خواهد گذاشت. وی گفت: این کار نه مبنای فرهنگی و دینی دارد، غیر قابل درک است، بیمارگونه است، بی‌رحمی است. به این معناست که این مردان طالبان مادرانشان را که آنان را به دنیا آورده اند، خواهران، همسران و دخترانشان را محکوم میکنند که اگر مریض شوند در برابر چشمانشان جان بدهند. اما واقعیت این است که طالبان به گونه فاجعه باری بر تمام مردم افغانستان زیان بار هستند. با آنکه مدت زمان اندک بیش از 3 سال از به قدرت رسیدن آنان سپری می شود، در این مدت این کشور دستخوش یک فاجعه انسانی است. امروز 97% از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند. گرینفیلد گفت: ما همچنان عمیقا نگران وضعیت وخیم بشردوستانه در افغانستان هستیم. نزدیک به 23 میلیون افغان، بیش از نیمه از جمعیت این کشور، به دلیل ناامنی غذایی، سوء تغذیه، آوارگی گسترده و آلودگی ناشی از مواد منفجره، نیاز مبرم به کمک‌های بشر دوستانه دارند. سفیر توماس گرینفیلد گفت: پیام من به مردم افغان و به ویژه زنان افغان این است: ما در همبستگی با شما ایستاده‌ایم. در برابر این ظلم، ما و شرکای ما بر تعهد تزلزل ناپذیر خود به حمایت از مردم افغانستان ثابت قدم می‌مانیم.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا صدای آمریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایرل انتونی وین، دیپلمات سابق امریکا در افغانستان، میگوید برای امریکا خوب است که در مورد پولی که به افغانستان فرستاده می شود و طالبان از آن سود می برند صحبت شود. وی گفت طالبان انتظار دارند که حکومت آینده ترامپ مانند اداره قبلی ترامپ با آنان به طور سریع مذاکره کند، ولی این امر به این بستگی دارد که امریکا تا چه سطح به کمک با مردم افغانستان و همکاری با طالبان تمایل دارد. وی در این صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد لایحه پیشنهادی متوقف کردن فرستادن پول به افغانستان که توسط یک نماینده ایالت تنسی مطرح شده چنین گفت.
به نظرم پرسش منصفانه است که پرسیده شود. من مطمئن هستم که طالبان از روند ارسال پول افغانستان سود میبرند. یک پرسش خوب است که باید به آن پرداخته شود. برای امریکا خوب است که در مورد پولی که به مصرف میرسد صحبت کند که کجا میرود. رژیم حاکم در افغانستان حق قانونی دارد که برای کارهای پول بگیرد و کار دیگری که میکنند پول به نهادهای بشری میرود و با آنها معلومات را شریک میسازند. یک نظر والی است که این مورد بین حکومت و کنگره صحبت شود تا ببینند که وضعیت از چه قرار است. ما باید یاد داشته باشیم که هدف ما کمک به مردم افغانستان است و در حالات مشخص رسانیدن پول به مردم افغانستان باید از طریق مجراهای حکومتی صورت بگیرد. نکته مهم دیگر این است که مطمئن شویم اکثریت پول به طور مستقیم به افغانها برسد که با مشکلات روبرو هستند.
رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ گفته است که ایالات متحده به رهبری بایدن میلیاردها دلار را به طالبان اهدا کرده است، اما طالبان دریافت همچو پول را رد میکنند. نظر شما در این مورد
چیست؟ بسیار جالب خواهد بود قسمی که گفتین یکی از رهبران طالبان و ترامپ به صورت علنی پیام فرستاده است که میخواهند در آینده با او در ارتباط باشند. به همین خاطر به نظرم جالب است که ببینیم حکومت جدید ترامپ در قسمت روابط با افغانستان چه تصمیم خواهد گرفت. آنها ممکن در آینده یک راه را برای آغاز مذاکرات صادقانه هموار کنند تا روابط عادی شود. هیچ دلیلی وجود ندارد که این روابط میتواند عادی یا غیر عادی باشد و در قسمت روابط برای اجازه دادن ارسال پول برای مردم نیازمند افغان پرسشی وجود ندارد و حتی اگر بیشتر آن از طریق حکومت ارسال شود باید بین مقامات امریکا و افغانها در مورد آینده فرستادن پول صحبت شود. شرکت های خصوصی هستند که برخی افغان و برخی بین المللی هستند و میتوانند این پول را به طور موثر برای کمک به مردم افغانستان استفاده کنند. هیچ دلیلی وجود ندارد که نباید در آینده به مردم پول داده نشود.
مقامات طالبان اخیراً گفتند که اکنون در برابر ایالات متحده مبارزه نمی کنند و انتظار دارند که سیاست های امریکا در قبال افغانستان تغییر کنند. به نظر شما موقف واشنگتن در قبال افغانستان تغییر خواهد کرد؟ طالبان چی انتظار میتونن که از حکومت ترامپ داشته باشند؟
به نظرم آنچه طالبان انتظار دارن یک مذاکره سریع با حکومت آینده ترامپ مثل مذاکراتی که آنان با اداره قبلی ترامپ داشتند داشته باشند و این هم به این تعلق دارد که تا چه سطح امریکا به ادامه کمک به افغانستان و همکاری با طالبان علاقه دارد. ما خواهیم دید که حکومت ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. واضحاً برخی از افراد طالبان با حکومت قبلی ترامپ کار کرده بودند و اکنون به این فکرند که در یک نقطه ممکن نزدیک به علایق آنها راه حل وجود داشته باشد و ما باید ببینیم این مذاکرات چه خواهد بود و به کجا خواهد رسید.
به نظر شما تصمیم کلیدی حکومت بایدن در قبال افغانستان چی ها بودن و با آمدن ترامپ به خط سفید ای چی تغییر خواهد کرد؟
به نظرم حکومت بایدن از طریق تلاش نموده تا به حدی که امکان دارد برای افغانستان پول کمک کند و نهادها برای مردم کمک های خیریه را در نقاط مختلف کشور فراهم نمایند، هم مردم شهری و هم در دهات و قصبات کشور کمک شوند. فکر می کنم باید ببینیم که کدام تغییر مهمی در حکومت ترامپ ایجاد می شود یا خیر. هنوز روشن نیست که آنها در این زمینه تمرکز نموده باشند. اما اکنون به نظرم بیشتر فعالیت ها به طور معمول و سنتی پیش می رود که از طریق وزارت خارجه و اداره انکشافی ایالات متحده می باشد. حکومت ترامپ این روش را بررسی می کند و تصمیم می گیرد که پول را از کدام طریق تقسیم کند که هنوز معلوم نیست.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده به شما بازگو می کنیم.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر برنامه خبری بخش پشتو را میشنوید.